بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد ابي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين. الحمد لله الأول فلا شيء قبله والآخر فلا شيء بعده والظاهر فلا شيء فوقه والباطن فلا شيء دونه. خب دیروز روز میلاد رسول عزیز و امام صادق علیهما آلاف و تحیت و ثنا بود و آغاز هفته دفاع مقدس. انشاءالله که همه ما و شما از برکات رسول خدا بیش از گذشته بهره‌مند شویم. صلواتی مرحمت فرماییم. اللهم خود خطبه 96 نهج البلاغه طبق شماره های صبحی ساله، اونهایی که فیض الاسلام دارن 95 و اونهایی هم که احیانا با نهج البلاغه عبدو هماهنگن 93 رسیدیم. در این خطبه هم خطبه ای هستش که ما در خطبه 94 95 و الان 96 دیدیم که در خطبه 94 هم که از پیامبر خدا از توحید علی علیه السلام صحبت میکرد، بعد پیامبر و بعد موعظه در کجا بود؟ هنگامی که سپاه در نخیله گرد آمده بودن و میخواستن برای جنگ با معاویه برن. در اونجا دیدیم که امیر مؤمنان علی علیه السلام میاد از توحید صحبت میکنه، معرفی پیامبر و موعظه. و جالب اینه که این خطبه ای هم که این شب میخواییم بخونیم، این خطبه کوتاه که بخشیش با اون خطبه 95 هم هماهنگ هست، این هم زمانی هست که طلحه و زبیر برای جنگ وارد بصره شدن. یعنی آدم وقتی نگاه میکنه علی علیه السلام در این گونه موارد، به جای اینکه آدم ماها معمولاً وقتی که یه دفعه شب سیاسی میشه، شب جنگ میشه، کل صحبتمون رو عوض میکنه، اما امیر مؤمنان گویا در همه جا میخواد بگه که ما باید این رابطه توحیدی خودمون رو دائما تقویت کنیم، پیامبر رو درست بشناسیم و ببینیم چگونه باید رفتار کنیم. یعنی ما در جنگ باشیم، در صلح باشیم، در هر حالتی که باشیم، الگوی ما رسول خداست. یعنی وقتی که آدم نگاه میکنه، حالا مخصوصا این خطبه ای که امشب بهش میپردازیم، برکات حضور رسول خداست. ما ببینیم واقعا از این برکات حضور رسول خدا امروزه چقدر استفاده کردیم و چقدر واقعا وجود مقدس رسول خدا که توانست طبق خطبه امیر مؤمنان علی علیه السلام در زمانه خودش کینه ها رو از بین ببره، الفت و دوستی و برادری و برابری برقرار کنه، امروزم این گونه هست یا نه؟ ما چه نسبتی داریم با رسول خدا؟ انشاءالله که حالا قسمت اولش بحث توحیده که چندین بار صحبت کردیم تا برسیم به اینجا. مستقره خیر مستقره و منبته اشرف و منبته. خب در جلسه گذشته مستقر و مستودع رو گفتیم، اما اینجا یه معنای دیگه ای داره. می‌فرماید اون جایی که پیامبر استقرار پیدا کرد بهترین جا بود و اون جایی که در آنجا منبت او بود، محل رویش او بود، محل تولد او بود، گرامی‌ترین و با شرافت‌ترین مکان‌هاست. اینجا می‌خوام نشون بده که واقعاً مکان اثر داره. این نیستش که آدم بگه که آقا جان ما بالاخره خیلی آدم خوبی هستیم، خیلی متدین هستیم، مکان روی ما اثر نداره. نه، اینی که الان واقعا عزیزان توفیق پیدا کردید، حالا یه سریتون
قومی اصیل هستی، خیلی هاتونم مثل ما قومی نیست. اینی که الحمدلله تونستیم یک جایی بیان که دوروبرمون متدینین هستن، این خودش واقعا جای شکر داره. توی این آپارتمان هایی که زندگی میکنید، توی این محله ای که زندگی میکنید، واقعا آدم باید نعمتش رو به جا بیاره، شکر نعمتش رو به جا بیاره. من الان یکی از بستگان اون چند شب پیش برنامه بود، تازه میگفتش ما توی یه محله، یالا اسم محله رو به کار نمیبرم کجاست، تازه توی یه محله خوب فلان شهر، میگفت تو آپارتمان ما غیر ما بقیه همه سگ رو دارن. خب ببینید شما الان این نعمتی که آدم اینجا هست سگ کمتر نه این که نیستش، الان متاسفانه تو برقی از آپارتمان ها و اینا هست، اما واقعا آدم نگاه میکنه، شما یه دونه ماه مبارک رمضان میشه، آدم وقتی که بلند میشه میبینه چقدر چراغ ها روشنه، چقدر همه اهل بزرگی، اهل روزه گرفتن هستن. هنگام مسجد که میشه میبینیم الحمدلله به سمت مسجد جمعیت میاد، اینا خودش بهتر اینجاست. برای همین علی علیه السلام وقتی میخواد پیامبر رو معرفی کنه، اشاره هم به مکه میکنه هم به مدینه. حالا این که منبته و اشرف و منبته، یعنی در حقیقت که اشاره به مکه، مستقر رو خیر و مستقره، مستقر رو خیر و مستقره، یعنی اونجایی که استقرار پیدا کرد. پیامبر اسم مدینه چی بود؟ یثرب بود. اما وقتی که آمد اسمش کجا گذاشت؟ مدینه طیبه. چرا طیبه گذاشت؟ یعنی شهر این خاصیت رو دارد که میتواند پلیدی ها رو تبدیل به پاکیزگی کنه، هرچی آلودگی هست میتونه تبدیل به پاکیزگی کنه. ما اگر واقعا بیان پیامبر با وجود خودش این کار رو کرد، مدینه شد مدینه طیبه، کسی که اونجا میرفت اخلاقش اگر بد بود خوب میشد، کینه‌ای اگر بود کینش برطرف میشد. ما اگر بخواییم باید این گونه باشیم. حالا خدا حفظ کنه حضرت آیت الله جوادی آمونی رو، حالا این هفته هم هفته دفاع مقدسه، این از این جمله تبتم و طابت الارض التي فيها دفنتم که در حقیقت خطاب به شهدا ما میخوانیم، آیت الله جوادی آمونی برداشت زیبایی میکنه، تقریبا ترجمه همین عبارته که همه شما تو زیارت بودید. میفرماید تبتم و طابت الارض التي فيها دفنتم، یعنی شما شهدا وجودتون اینه که هم خودتون پاک شدید، هم اون زمینی که شما در آن دفن شدید رو پاک کردید، طاهر کردید. یعنی انسان باید واقعا وقتی که کنار قبور شهدای گمنام میره، کنار قبور گلزار شهدا میره، دائما این جمله زیارت رو بخواند که تبتم و طابت الارض التي فیها دفنتم، اونجا رو واقعا طیب بدونه، پاک بکنه. خون شهید این ارزش رو داره، یه کاری میکنه که اونجا طیب بشه. وقتی که طیب بشه، شما اونجایی که طیب هست طاهر هست برید دعا بکنید، انشاءالله دعاتون هم اجابت میشه. و این واقعا کاری بود که شهدای ما با اون از خودگذشتگی خودشون انجام دادن. میفرماید فی معادن الکرامه و مماهد السلامه، خیلی لطیفه. پیامبر مکانش اینقدر عالی بود، معدن کرامت بود. یعنی پیامبر یه جوری بود که در اون جایی که بود کرامت و کریمان رفتار کردن از آن می جوشید و مماهد سلامت، گاهواره سلامت بود. من دخل روکانم آمنا، یعنی یک جوری باش آدم که هر کسی که به طرفش میاد محل امن پیدا کنه، رفتار انسان، گفتار انسان این گونه باشه. بعد ببینید چقدر زیبا وقتی انسان گاهواره سلامت باشه، معدن کرامت باشه، وقتی که اشرف منبت باشه، میفرماید قد صرفت نحوه افئده الابرار. پیامبر یه جوری شد که دلهای نیکان خود به خود به طرف پیامبر گرایش پیدا می‌کرد. یعنی هر کسی واقعا نیکو صفت بود، آدم خوب بود، نمی‌توانست از پیامبر روی بگرداند. پیامبر شما جذابیتش این گونه بود که همه خوبان رو جذب می‌کرد، چون همه خوبی ها رو داشت. و سنیت الیه عظمت الابصار، سنیت به معنای رفعت، یعنی اون دیدگان هوشیار، سنیت الیه یعنی اینها به طرفش بلند میشد، یعنی همه این افراد یه جوری میشدن که واقعا نمیتونستن از پیامبر دست بکشن، چه خوبش باشه چه بدش باشه. یک کاری کرد که دیدگان به سمت او بود. برای همین شما وقتی که نگاه میکنید یه کسی مثل عروه بن مسعود میگه من هم پیش کسرا رفته بودم، هم پیش قیصر رفته بودم، پیش همه و نجاشی رفته بودم در حبشه، هیچ کس رو ندیدم، هیچ پادشاهی رو ندیدم که یارانش مانند یاران محمد. خودشون رو برای اون فدا کنن. شما وقتی که ابو سفیان توی همون جریان فتح مکه هست، وقتی که میادش ملاقات پیامبر، خب میان که آنش دمی که فرداش قرار فتح مکه بشه، ابو سفیان به واسطه یکی دو نفر دیگه خدمت پیامبر میرسه. پیامبر اونجا شروع میکنه به وضو گرفتن. همین که شروع میکنه به وضو گرفتن، آقا اینم شاید عملیات روانی هم بوده ها، هم مردم اینطوری بودن، اصحابش اینطوری بودن، هم پیامبر ممانعتی نمیکنه در برابر دشمن. پیامبر همین که وضو آب میریخته، این اصحاب پیامبر که دور و برش بودن دست میبردن زیر این آبهایی که از صورت پیامبر، از دست پیامبر میریخته، اینطوری دست میگرفتن که این آبها رو زمین نیاد. ابو سفیان همونجا حساب کار میاد دستش و همونجا بر میگرده و میگه که کار تمامه. یعنی افرادی که یارانش اینگونه عاشقانه به سمتش باشن بیکاری نمیشه کرد، برای همین مسلمون میشه. یعنی اصلا وقتی نگاه میکنه مسلمون میشه. این همین جمله‌ای که علی علیه السلام میفرماید سنیت الیه عظمت الابصار قد صرفت نحوه افئدت الابرار. حالا این پیامبر عزیز وجودش چه برکتی داره؟ در زمان خودش چی کار کرد؟ علی علیه السلام برای ما میشنوره، یک دفن الله به زقائن، زقین اون کینه خیلی شدید رو میکن که طرفش میگن کینه شطوری، هر جوری شده میخواد چیکار بکنه؟ انتقامه رو بگیر. خدا به واسطه پیامبر یه کاری کرد که این کینه های شطوری کاملا دفع شد. شما بین اوس و خزرج سالیان سال جنگ، جنگ های بسوس، جنگ های بعاف، جنگ های اینچنینی، پیامبر که اومد همه این کینه ها رو دفع کرد. حالا عزیزان، همه ما مسلمانیم، همه ما عاشق پیامبریم، واقعا تو فامیلمون ما یه همچین حالتی هستیم که اگر مثلا یه عروسی با مادر شوهرش، دختر عمویی با پسر عموش و بقیه افراد سر یه ارثی، سر یه چیزی کینه دارن، بتوانیم بگیم ما هم همون راه پیامبر رو میریم و بتوانیم کینه این ها رو دفع کنیم، یه جوری بشه که واقعا به سلام و صلوات تمام بشه. اگر این کار رو کردیم تو مسیر پیامبری، دفن الله به الزقائن و اطفع به الثوائر. ثوائر اون ثائره، هم نوائر داریم هم ثوائر. نوائر باشه یعنی آتش فکر، ثوائر باشه اون ثائره، به چیزی میگن که آدم میخواد به یه کسی یه ضرر شدید بزنه، نه در حد قتل، اما واقعا ضربه میزن، دستی قطع کنه، پای قطع کنه. ادفع به سوائر، به وسیله او این آتش دشمنی ها خاموش شد. یعنی این جمله‌ای که جناب آقای جلالی بهشون گفتم که اگر هر دفعه که من میام یه خاطره از نهج البلاغه میگی آخر سرش یه کتاب میشه، این خاطره ای که آقای ایشون از نهج البلاغه گفتن و اون عزیزی که در جبهه های جنگ میگفت 10 دقیقه میخونم که بهش عمل کنم. واقعا ما بیایم همین جملات رو برای یک هفتمون بهش عمل کنیم. اطفع به الزوائر، ببین کجاها هست که افراد میخوان به هم ضربه بزنن، بتونیم توی این یه هفته واقعا چیکار بکنیم؟ آتش نشانی بشیم، اونها رو بتونیم خاموش کنیم. اگر بشیم از پیامبر درس گرفتیم، انفع بهی اخوانا، پیامبر کاری کرد که این افراد میان هم دیگه الفت برقرار کردن. خدا رحمت کنه مرحوم حاج قاسم سلیمانی، انصافا جز کسانی که آدم میتونه بگه سبب الفت میشد بین چه کسانی. یعنی وقتی که آدم نگاه میکنه امثال همایون صنعتی رو، حاج قاسمی که برمیگردونه، حاج قاسمی که بهش میدون میده، و الا این زمان شاه گفتن که نمیدونن انتشارات فرانکلین رو داره فلان، اینا پدرش هم در آوردن بعد انقلاب. اما این حاج قاسمی که میره اونو برمیگردونه، باش رفاقت انجام میده و ایشون تا آخرم توی ایران میمونه. الف بهی اخوانا، بتوانیم واقعا این افراد رو با هم دیگه نزدیک کنیم. از اون ور و فرق بهی اقرانا، پیامبر کسانی که در دشمنی و در جبهه مخالف حق قرین و همراه هم بودن یک کار میکرد، پدر از پسر جدا میشد، برادر روی برادر شمشیر میکشید برای خدا. یعنی معیارها رو رسول عزیز عوض کرد. ما میتوانیم این گونه باشیم؟ یا اینکه چون این یکی فامیل ماست، حتی مخالف حقم هست، باید تا آخر پاش واستیم؟ بعد هنر داشته رسول خدا. یعنی این فرد وقتی که در برابر قوم و خویش شمشیر میکشیده، اینقدر عاشق رسول خدا بوده که این خیارش نبوده، نمی آمده منت بذاره سر رسول خدا که ما به خاطر تو این کارو کردیم. آنچنان میشناخته که درست رفتار میکرده. یک کلیپ زیبایی رو میدیدم پیروزا، یه فردی داره به یه جوان، به یه نوجوانی میخواد بگه من چگونه به نماز علاقه پیدا کنم. اون معلم بهش میگه که به نماز میخوای علاقه پیدا کنی؟ تو مگه به هر چیزی علاقه پیدا میکنی انجام میدی؟ میگه تو به کفش علاقه داری یا احساس نیاز کردی به کفش که کفش میپوشی؟ تو به لباس علاقه داری یا احساس نیاز به لباس کردی که لباس میپوشی؟ تو به خوردن علاقه داری یا احساس گرسنگی و تشنگی میکنی که آب میخوری و غذا میخوری؟ میگه تو اگر این احساس نیاز رو به نماز کردی، خودت نماز میخونی، خودت هم علاقه پیدا میکنی. ما واقعا احساس نیاز رو به رسول خدا داریم، احساس نیاز رو به نماز داریم، احساس نیاز رو به نهج البلاغه داریم. اگر داریم که خود به خود خودمون دنبال اینها میریم. کار دیگه ای که پیامبر کرد، اعز به الذله، خداوند به وسیله پیامبرش افرادی که در ظاهر پایین بودن، پست بودن، اینها رو به عزت واقعی رسون. سلمان ها رو، مقداد ها رو، عمار ها رو، یاسر ها رو، همه اینها رو عزیز کرد. و اذل به العزه، پیامبر اون ابو جهل ها، اون ابو سفیان ها که فکر میکردن عزیزن، اونها رو به ذلت کشان. و کلامه بیان، پیامبر سخنش خیلی واضح روشن و روشنگر بود. این گونه نبود که حرف بزنه نیاز باشه 100 نفر بیان اون رو توجیه کنن. و سمت و لسان، سکوتش هم یک جور گویا بود. جمع کنم بحثم رو، این هفته هفته دفاع مقدسم هست. اگر من میخواستم برای تک تک اینها مثال بیارم، واقعا میتونستم بیارم، اما فقط از خود حضرت امام میگم. شما چقدر این افراد پا برهنه رو که امام آوردش، بهشون شخصیت داد، جوان 20 ساله، جوان 24 ساله، به جایی رسید که واقعا
پدر مادر اینا برش هیچ بودن، چون حضرت روح الله فرموده بود عازم جبرئیل میشد، این خیالش هم هم به عشق امام، چون امام او رو با قرآن آشنا کرده، امام او رو با اسلام آشنا کرده، به عشق او شهید هم میشد. ما کم نداشتیم افرادی که خانواده هاشون خانواده خوبی نبودند، اما بچه ها همه چی شدن؟ شهید شد. بچه ها همه چی شدن؟ جبهه‌ای شد. واقعا حضرت امام کلام او بیان، وقتی خمینی سخن میگو انقدر ساده صحبت میکرد که اون پیرزن روستایی هم مقصود امام رو میفهمید و ببینید چگونه هزینه میکرد، از همه وجودش هزینه میکرد. این همون راه رسول خدا بود که مدتی در این کشور احیا شد و در کشور ما، در لبنان، در سراسر جهان اسلام. امروز واقعا خداوند رحمت و رضوان خداوند بر این شهدای عزیز حزب الله که اخیراً به شهادت رسیدن، انسان‌های والایی که واقعا نام رسول خدا رو، نام امیر مؤمنان رو در این منطقه زنده کردن، شهدای یمن، همه و همه انشاءالله سر سفره امیر مؤمنان علی علیه السلام زنده باشن و روزی بخورن و همه ما انشاءالله به آنها ملحق شویم. امیدوارم که این اوصافی که امیر مؤمنان برای پیامبر برشمرد سر لوحه ما قرار بگیره و همه ما در این هفته پیش رو قدمی برداریم تا که اینها از بین برود، دوستی و الفت ها برقرار شود و انشاءالله در مسیر علی علیه السلام استوار گام بمانیم. اللهم إني أسألك باسمك العظيم العظم العز العجل الأكرم